فریبا جان تشکر از شما، خسته نباشید. ساعت 6:30 عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 میشنوید. حمله انتحاری صبح امروز در کابل ده‌ها کشته و زخمی به جا گذاشت و پایتخت را یک بار دیگر سوگوار ساخت. انکشافات این حمله را در یک گزارش مفصل در آغاز برنامه دنبال می‌کنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
مقامات حکومت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، سفارت امریکا در کابل و سازمان عفو بین الملل حمله امروز را به شدت نکوهش کردند. رئیس اجرایی حکومت افغانستان از مردم این کشور خواست به حکومت وقت بدهند تا با آوردن اصلاحات و اقدامات جدی وضعیت امنیتی را تغییر دهد. در نتیجه یک انفجار در شهر لاهور پاکستان حدود 26 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. مقامات حکومت افغانستان، کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور، سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل و سازمان عفو بین‌الملل در اعلامیه‌های جداگانه حمله امروز در کابل را به شدت نکوهش کردند. در نتیجه حمله امروز در شهر کابل 26 تن کشته و 41 تن دیگر زخمی شدند. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، در یک نشست خبری با ابراز اینکه احتمال دارد رقم تلفات تغییر کند گفت:
بر اساس معلوماتی که از پلیس افغانستان دریافت کردیم، 26 شهید و 41 زخمی که عمدتاً افراد ملکی هستند در این رویداد ثبت شده. احتمالاً آمارها معمولاً در این رویدادها قابل تغییر هست.
مسئولیت این حمله را طالبان به عهده گرفتند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، از مردم این کشور خواست به حکومت وقت بدهند تا با آوردن اصلاحات و اقدامات جدی وضعیت امنیتی را تغییر دهد. عبدالله عبدالله امروز در اجلاس شورای وزیران افغانستان گفت:
در مطرح کردن تقاضا و خواستهایشان، تمام آزادی‌های مدنی در مطابقت با قانون اساسی جزء دستاورد و جزء حق مردم افغانستان است. در این حال ایر هم مردم افغانستان درک می‌کنند که بیشترین وقت و توجه حکومت افغانستان مسائل امنیتی به خود جلب کرده.
عبدالله عبدالله همچنان گفت: وی میداند که مردم ناراضی‌اند و در شرایط حاضر حق دارند که قانع و خوشحال نباشند، ولی به حمایت و همکاری مردم تغییر در وضعیت امنیتی یک امر ممکن است. مقامات پلیس فاریاب میگویند در ولسوالی کوهستان این ولایت حدود 100 تن از اعضای خیزش مردمی با طالبان پیوستند. عبدالکریم یورش، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فاریاب، امروز به رادیو آزادی گفت:
در حدود 100 نفر از خیزش های مردمی ما که به تحت قمانده و یا بسر گروپی یک تن از فرماندهان محلی که به نام ناصر قماندان بود، امرو با 20 تن از افراد تحت امرش ساحه را رها کرده و فرار کردن به استقامت ولایت غور، و همچنان در حدود تعداد بیشتر از 80 الا 90 نفر از نیروهای تحت امرش، اینا همراه با سلاح و تجهیزاتی که در دست داشتن، با مخالفین تسلیم شدند.
به گفته عبدالکریم یورش، این افراد به خاطر آن با طالبان یکجا شدند که فشار مخالفان مسلح بالای آنها زیاد بوده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند در ولسوالی جانیخیل این ولایت 20 مخالف مسلح را کشتند. سردار ولی تبسم، مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیه ولایت پکتیا، میگوید شب گذشته در منطقه ریشبگی طالبان بالای یک پسته پلیس سرحدی حمله کردند. جنگ تا حوالی ساعت 12 امروز ادامه داشت و در پایان آن 11 فرد مسلح کشته و 5 تن زخمی شدند. طالبان ادعا کردند که پلیس پسته پلیس را تصرف نموده و به نیروهای افغان تلفات زیاد رسانیدند، ولی مقامات محلی این ادعا را رد کرده گفتند به نیروهای افغان تلفات نرسیده است. رسانه های پاکستان از قول مقامات این کشور گزارش دادند که در نتیجه یک انفجار که بعد از ظهر روز دوشنبه در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب صورت گرفت، حدود 26 تن به شمول 9 پلیس کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. عمران نذیر، وزیر صحت پاکستان، در این مورد گفت: عملیات 7-8 زخمی جریان دارد. وضعیت آنها خوب نیست. از مردم می خواهیم برایشان دعا کنند. اینها مشکلاتی هستند که پاکستان با آن مواجه است.
مسئولیت این حمله را تحریک طالبان پاکستان به عهده گرفتند. محمد خراسانی سخنگوی این گروه در یک اعلامیه گفته است این حمله را یک انتحاری سوار با موتورسایکل انجام داده است. جارد کاشنر داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور دونالد ترامپ میگوید با هیچ کشور خارجی توطئه نکرده و در جریان کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری سال گذشته آمریکا با روسیه تماس‌های ناشایسته نداشته است. کمیته های کانگرس آمریکا در مورد ادعای مداخله روسیه در انتخابات اخیر آمریکا و هر گونه سازش همکاران دونالد ترامپ با روسیه تحقیق میکنند. جارد کاشنر همچنان این ادعا را رد کرده که گویا وی یک چنل ارتباط مخفی سیاه را با روسیه پیشنهاد کرده بود. محکمه افده کارمند یک روزنامه اپوزیسیون ترکیه امروز آغاز شد. اکثر این افراد از ماه اکتبر سال 2016 میلادی بعد از وضع حالت اضطراری پس از کودتای نافرجام در ترکیه در زندان به سر می بردند. حکومت ترکیه در این کودتا فتح الله گلان را متهم می کند. خبرنگاران و مسئولان روزنامه جمهوریت به مساعدت با سازمانهای تروریستی به شمول حزب کارگران کردستان یا PKK متهم شدند. اگر این افراد محکوم شناخته شوند تا به 43 سال حبس محکوم خواهند شد. بر اساس گزارش گروه آزادی مطبوعات P24 166 خبرنگار در ترکیه زندانی‌اند که اکثریت آنها بعد از وضع حالت اضطراری دستگیر شدند. ولی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه جاری تاکید کرد که صرف دو خبرنگار به گفته ای وی واقعی در این کشور زندانیان. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:37 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حمله انتحاری صبح امروز در کابل ده ها کشته و زخمی بجا گذاشت و پایتخت را یک بار دیگر سوگوار ساخت. تازه ترین انکشافات این رویداد را در گزارش مفصل دنبال می کنیم. ریاست اجرایی افغانستان از مردم می خواهد که برای حکومت وقت دهند تا با آوردن اصلاحات وضعیت امنیتی را بهبود بخشد.
امنیت شهروندان در قدم اول بزرگترین مسئولیت ماست، اما می دانیم که مشکلات وجود داره و مردم قانع نیستند. حق دارن مردم که قانع نباشند در شرایط فعلی.
درگیری میان گروه داعش و دیگر مخالفان مسلح دولت در نزدیکی سرحدات فرا و غور بیش از 60 کشته به جا گذاشته است.
تیوری ولسوالی که دمادی په نامه یو داعش کماندان ال پیدا شوی او
په نام مهدی کماندان داعش در منطقه تیوره برای این گروه پایگاه بزرگی را ایجاد نموده است که بعد از این مخالفان مسلح دولت از مناطق مختلف فرا و هلمند برای سرکوب.
دهاتن از مردم غور در تظاهرات امروز در هرات از حکومت خواستند تا امنیت این ولایت را تأمین کند.
تاسمان صفای پاسداران و حکومت و یا رژیم خوندی ایران در بحث منازعات حوزه غرب مستقیم دخیل هست.
در رویدادهای جهانی تلاش‌های ترکیه برای آشتی میان قطر و کشورهای عربی و سعی آمریکا برای تعزیرات جدید علیه روسیه، ایران و کره شمالی را دنبال می‌کنیم. با ما باشید. در حمله انتحاری در حوزه سوم شهر کابل ده ها نفر کشته و زخمی شدند. حکومت افغانستان، سفارت امریکا، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین الملل این حمله را محکوم کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید که قربانیان این رویداد همه غیر نظامی اند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در تماس با رادیو آزادی مسئولیت این رویداد را پذیرفته ادعا کرد که کارمندان ریاست امنیت ملی را هدف قرار دادند. نورالله شایان گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت حمله انتحاری در سایه گلای دواخانه در مربوطات حوزه سیوم شهر کابل را به شدت تقبیح کردند. در اعلامیه های جداگانه ارگ و سپیدار آمده است که حمله بالای غیر نظامیان یک عمل نابخشودنی است. از سوی هم نجیب الله دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، در مورد آمار برخواسته از این رویداد چنین میگوید:
متاسفانه در این ساحه یکی از کانتون‌های خصوصی است، یک هتل است در اینجا و یک واسطه از مامورین یکی از ادارات حکومتی است که بیشترین آسیب ای کارمندای ملکی و افرادی که در این محل بوده دیدن. گزارشی که ما داریم هنوز معلومات ابتدایی است، 24 نفر در این حمله شهید است و 42 نفر مجروح.
حمله کننده انتحاری که سوار بر موتر نو کرولا بود، حوالی ساعت 7 صبح روز دوشنبه مواد انفجاریش را در سایه گلایی دواخانه در نزدیکی خانه محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرای انفجار داد. مسئولان امنیتی میگویند که قربانیان همه غیر نظامیانند. وزارت داخلی افغانستان میگوید هرچند هدف این حمله تا هنوز روشن نشده، اما موتر حامل کارمندان وزارت معادن کاملا سوخته است. این رویداد دکانها و خانه‌های نزدیکش را کاملا یا قسما تخریب کرده است. احمد ستاری و رفیع جسور شاهدان عینی رویداد میگویند که برخی اجساد کاملا سوخته و حتی قابل شناسایی نبوده است.
احمد ستاری است. صبح زود بود که انفجار صورت گرفت، تلفات بیشتری را داشت. ما چندین زخمی را دیدیم که تا شناخته هم نمیشد که ای از کی است و کی است.
چیز وحشتناکی که بود، در طرف دست بود، پا بود و خون بود و آتش دیگر، همگی سرگردان بودن میدویدن.
زخمیان و اجساد به شفاخانه استقلال، امرجنسی و ابن سینا منتقل شدند. به شفاخانه استقلال رفتیم. برخی از کسانی که در این رویداد زخمی شدند، چشم دیدهایشان را چنین میگویند:
نام نورالله است. من داخل اتاق بودم که به همراه یک همکار دیگه که انفجار شد، باز شیشه اتاق و سرم زد، باز آگاه شدم زخمی شدم.
گروه طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه در تماس با رادیو آزادی گفته است کارمندان ریاست امنیت ملی را هدف قرار داده و بالای این حمله از دو ماه به این سو کار کردند.
در حالی که حمله انتحاری حساب امروز در کابل ده ها کشته و زخمی بجا گذاشت و پایتخت را یک بار دیگر سوگوار ساخت، ریاست اجرایی افغانستان از مردم میخواهد تا به حکومت وقت دهند که با آوردن اصلاحات وضعیت امنیتی را بهبود بخشد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت مشکلات در کشور وجود دارد و مردم از وضعیت فعلی راضی نیستند. در این حال کارشناسان افغان میگویند حکومت بیشتر فرصت ها را از دست داده و باید در عمل اقدامات جدی را آغاز نماید. جابید حسنزاده گزارش میدهد.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید هرچند مردم از وضعیت فعلی در کشور راضی نیستند، اما از مردم میخواهد که در چنین شرایطی که صف دوست و دشمن واضح است آن را مغشوش نسازند. عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که تامین امنیت شهروندان مسئولیت حکومت است و برای بهتر شدن وضعیت امنیتی و اصلاحات به حکومت وقت داده شود.
امنیت شهروندان در قدم اول بزرگترین مسئولیت ماست، اما میدانیم که مشکلات وجود داره و مردم قانع نیستند. حق دارن مردم که قانع نباشند در شرایط فعلی، اما بازم امید ما است که وقت بدن که انشالله با آوردن اصلاحات و با اقدامات جدی و بیاری خداوند و با همکاری مردم افغانستان در وضعیت امنیتی موجود تغییر رونما شود.
آقای عبدالله ابراز نظر از سوی مردم را حق قانونی آنان خوانده و تاکید کرد که با وحدت و یکپارچگی می شود با مشکلات فائق آمد. این خواست در حال مطرح می گردد که افزایش تحرکات مخالفان مسلح در ولایت های فاریاب، غور، بدخشان و شمار از ولایت دیگر به شمول کابل سبب نگرانی مردم شده است. درست قبل ولسی جرگه با نگرانی از افزایش مشکلات امنیتی در مناطق مختلف، رهبران حکومت را به ناتوانی مدیریت از وضعیت موجود در کشور متهم کرد. اخیرا شمار از مقامات حکومتی و مقامات حکومت پیشین ائتلاف‌های را در برابر نظام شکل داده و از حکومت انتقاد کردند که در بخش آوردن اصلاحات و تامین امنیت در کشور کوتا آمده است. کارشناسان افغان میگویند سخنان رئیس اجرایی بیشتر اشاره به کسانی است که در داخل و بیرون از نظام علیه حکومت تبلیغ میکنند و میخواهند تا از این کارشان دست برداشته و برای تامین ثبات با حکومت همکاری کنند. آجی سای داود کارشناس افغان میگوید حکومت بیشتر فرصت ها را از دست داده و با مشکلات زیادی روبرو می باشد.
اگر نه واقعا میخواهند که برای مردم حوصله مندی بتن و مردم وادار میکنن که امرای دولت همکاری کنن و مردم یک نوید خوش بتن، من فکر میکنم وقت زی رسیده که همین لحظه اینا کار عملی را شروع کنن. زمانی که یا کار عملی سان درک نداره، هرچی که برای مردم اینا پیام بتن و برای مردم نوید بتن، من فکر نمی کنم مردم دیگه باور کنن. او بسطی ولایت کارا شروع کنن، بسطی قماندانه امنیه کارا شروع کنن، باز او وقت است که مردم باور میکنن که حکومت طرف اصلاحات میره.
پیش از این شماره از اعضای ولسی جرگه نیز انتقاد کردند که حکومت مدیریت درست نداشته و برنامه برای تامین صلح و ثبات در کشور ندارد. از سوی هم اسحاق قطمر کارشناس دیگر افغان عدم هماهنگی میان ارگان های امنیتی را عامل افزایش ناامنی ها در کشور خوانده و میگوید برای بهبود وضعیت در کشور باید هماهنگی لازم وجود داشته باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 اف ام 100.5.
درگیری بین گروه داعش و دیگر مخالفان مسلح دولت در منطقه بین ولایت فرا و غور بیش از 60 کشته به جای گذاشته است. مسئولان امنیتی ولایت فرا میگویند که در این درگیری به مخالفان مسلح دولت تلفات سنگینی وارد شده است. این درگیری در منطقه بین ولسوالی گلستان فرا و تیوره ولایت غور موقعیت دارد. در منطقه‌ای که بین ولسوالی گلستان فرا و تیوره ولایت غور موقعیت دارد صورت گرفته است. شرح بیشتر در گزارش همکار ما از فرا.
مسئولان ولایتی فرا میگویند که بیش از 60 تن شب گذشته در درگیری بین مخالفان مسلح دولت و گروه داعش در بین ولسوالی های گلستان و تیوره ولایت غور کشته شدند. اجمل زاهد ولسوال گلستان ولایت فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید که 8 نفرت به ولسوالی گلستان انتقال داده شده است و از آنجا به اقاربشان تحویل میگردد. به گفته او در این درگیری بیش از 20 تن از مخالفان مسلح دولت و بیش از 40 تن از باشندگان محل که با مخالفان مسلح دولت علیه داعش اقدام جنگ کرده بودند تاکنون کشته شده است و درگیری نیز جریان دارد. با گفته ولسوال این درگیری بعد از آن رخ داده است که تعداد از مخالفان مسلح دولت از ولایت فرا و هلمند برای سرکوب گروه داعش به منطقه تیوره ولایت غور رفته بودند.
تیوره ولسوالی که دمادی به نام یو داعش قمندان آلت پیدا شد
به نام مهدی یک قمندان داعش در منطقه تیوره برای این گروه پایگاه بزرگی را ایجاد نموده است که بعد از این مخالفان مسلح دولت از مناطق مختلف فرا و هلمند برای سرکوب این گروه به این محل رفته بودند. در این منطقه بین مخالفان مسلح دولت همراه با افراد قمندان ابراهیم علی داعش درگیری های زیاد صورت گرفته است که در نتیجه بیش از 60 جسد از این منطقه به ولسوالی گلستان فرا رسیده است. 17 تن از مخالفان مسلح دولت و بیش از 45 تن دیگر از افراد محل می باشد. در همین حال مسئولان امنیتی ولایت فرا نیز در این نبرد از کشته شدن مخالفان مسلح دولت سخن می زند. عامر امنیت قمندانی امنیه فرا می گوید که ولسوالی های بکوا، بالابلوک و گلستان 800 مخالفان مسلح دولت که در نبرد با داعش کشته شده بودند آورده شده است. گلبهار مجاهد عامر امنیت قمندانی امنیه فرا گرچه تایید می کند که مخالفان مسلح دولت از ولایت هلمند و فرا به دستور استخبارات منطقه بر علیه داعش اقدام کرده است اما نام کشوری را به گونه مشخص نمی گیرد.
احمد شاه فطرت از فرا گزارش می داد. همزمان با اوجگیری ناامنی ها در افغانستان اتحادیه اروپا طرح استراتژی جدیدش را در حمایت از صلح و رفاه در افغانستان ارائه کرده است. 5 مورد عمده در چارچوب یک بیانیه مشترک در صفحه اینترنت اتحادیه اروپا منتشر شده است. اینکه جزئیات از چه قرار است مصطفی صدیقی گزارش می دهد.
بله، همونطور که شما گفتین این 5 مورد عبارت از این هاستند: صلح و ثبات و امنیت منطقه، دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، توسعه اقتصادی و بشری، مهاجرت و توانمندسازی زنان. ماریا کاسیانچیچ، سخنگوی فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی و نیز معاون کمیسیون اروپا، امروز در این مورد بیشتر به رادیو آزادی گفت.
The Afghan people deserve peace and prosperity. As the Europe...
او میگوید مردم افغانستان سزاوار صلح و زندگی مرفه هستند. ما در کنار آنان ایستاده ایم و چنین خواهیم کرد. ما در حمایت از روند اصلاحات، مسیر دموکراتیک افغانستان، حاکمیت قانون، حقوق بشر و آوردن صلح به این کشور در کنار افغانستان خواهیم ماند. این نه تنها به نفع همه افغان هاست بلکه به نفع تمامی منطقه و جامعه جهانی هم هست. کاسیانچیچ افزود که روند صلح باید به رهبری و مالکیت خود افغانها به پیش برده شود، اما او افزود که حمایت فعالانه منطقه و جامعه بین المللی در این خصوص مهم است. نوین ممیتسا، کمیشنر توسعه و همکاری بین المللی اتحادیه اروپا، هم گفته که افغانها تنها نیستند و اینکه اتحادیه اروپا به همکاری خود با این کشور ادامه خواهد داد. این بیانیه مشترک تازه ترین مورد اعلام تعهد اتحادیه اروپا نسبت به حمایت درازمدت این اتحادیه از افغانستان است. قرار است پیشنهادهای این بیانیه مشترک در هفته‌های آینده با اعضای اتحادیه اروپا و پارلمان این اتحادیه مورد بحث قرار گیرد. این موارد بخشای عمده استراتژی جدید اتحادیه اروپا را که به اساس معلومات به زودی نهایی ساخته خواهد شد تشکیل خواهد داد. اتحادیه اروپا در حال در مورد صلح و رفاه افغانستان پیشنهاد ارائه می کند که سرار صبح شما در جریان هستین که طالبان تحرکاتشان را افزایش دادند و به تازگی در کنار تصرف ولسوالی های تیوره در غور و کوهستان یا لولاش در فاریاب در حمله انتحاری امروز در غرب کابل هم از کم 24 تن در کشته و 41 تن دیگر زخمی کردند. این همه در حال است که ایالات متحده آمریکا قرار است استراتژی جدیدش را تا پایان ماه روان اعلام بکنه. انتظار میره که در بخش از استراتژی جدید ایالات متحده تا به 4000 سرباز تازه نفس این کشور برای کمک و آموزش نیروهای افغان به افغانستان فرستاده شوند.
صدیقی صاحب تشکر از شما. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که همزمان با اوج گرفتن ناامنی ها در افغانستان، اتحادیه اروپا طرح استراتژی جدیدش را در حمایت از صلح و رفاه در افغانستان ارائه کرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، مجله خبری عصر رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه برخی از پیام های شما عزیزان را نشر میکنیم.
از پیام های شما،
عبدالشکر هستم، از مثال دانه غوره ولایت بغلان گپ میزنم. یک مشکل دارم، به خاطر یک شهید داشتم تقریبا 15/10/1394 شهید شده بود. یعنی تا هم اسنادای که تکمیل کردم جور کردم، اما پول برای ما پول نداره. کابل میگه ده شبه برو، برای شبه برو، دیگه زنگ میزنم این مشکل ما حل نمیشه.
من فواد هستم، یک از سربازای اردو ملی از قلوز از پنجتر لیوای دیزابل هستم. همیجا کسی که واسطه داره، کسی کسا میشناسه، در دو ماه در سه ماه رخصت میره، کسی که کسا نمیشناسه واسطه نداره. در شش ماه هفت ماه نوبت میرسه.
از ولسوالی تیوره ولایت خوز، طالب هایی بر منطقه جا گرفته است. اطفال به بزرگان مردم را در درخت ها بستند. ای اشرف غنی، ای عبدالله، خون انسان ها کلن در گردن شماست. شما در خانه های خون نشسته هستین، شما در عیش و نوش می کنین. تمام اولاد های مردم به تحت استثمار یاسای پاکستان قرار داره. چرا از حال اولاد های مسکین مردم خبر ندارین؟
از ولسوالی کلیکای ولایت فرا با شما به تماس شدیم. دولت می خواهد در 500 متری از پوسته امنیتی خانه های مردم را ویران نماید. حکومت به جای این که ملت را با خود داشته باشد، ملت را از خود دور و تنفر می دهد. مخالفین می آید در خانه های آنها جا به جا می شود، درگیر می شود امروی نیروی دولتی. تقصیر ملت بیچاره مظلوم چیست؟
برخی از پیام های شما عزیزان بود که از طریق رادیو آزادی نشر شد. برمیگردیم به مطالب برنامه. دهاتن از مردم غور در تظاهرات در هرات از حکومت خواستند تا امنیت ولایت غور را تأمین کند. این تظاهرات در پی سقوط ولسوالی تیواره غور به دست طالبان صورت گرفت. اعتراض کنندگان میگویند سهلنگاری مقامات امنیتی باعث سقوط این ولسوالی به دست طالبان شده است. اما مقامات وزارت دفاع ملی افغانستان اصرار دارند که تلاش های جدی را به خاطر بازپسگیری این ولسوالی آغاز کردند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از تظاهرات امروز در هرات گزارش می‌دهد.
سکوت ولسوالی تیوره ولایت غور به دست طالبان نگرانی‌های امنیتی در این ولایت را بیشتر کرده است. شورای محصلان غور در ولایت هرات در تظاهراتی از حکومت خواستار تامین امنیت در این ولایت شدند. برخی از اعتراض کنندگان ادعا می‌کنند که طالبان به کمک ایران توانستند ولسوالی تیوره را از کنترل نیروهای امنیتی خارج سازند.
تاسمان صفای پاسداران و حکومت و یا رژیم خوندی ایران در بحث منازعات حوزه غرب مستقیم دخیل هست.
میگن مرگ به طالب، من میگم مرگ به طالب. یک دفعه هم بگن که مرگ به هم تا دولتی ضعیفی که غمخوار ملت خور نم کنه.
وان امروز ولسوالی تیوره در خون میجوشه. طبقه سکوت، طبقه خاموشی.
روز گذشته شماری از اعضای شورای ولایتی غور در ولایت هرات نیز ادعای مشابه را علیه ایران مطرح کردند. آنان تاکید داشتند که طالبان با سلاح‌های ساخت ایران با نیروهای امنیتی در ولایت غور می‌جنگند. از سوی دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان میپذیرد که استخبارات کشورهای منطقه طالبان در افغانستان را حمایت میکنند.
اگر با مخالفین دولت افغانستان استخبارات منطقه کمک نکنند، اونا توان جنگ یک هفته را هم ندارند. مگر در مورد ایران است، باید معلومات دقیق و اسناد دقیق در موردش ارائه شوند و دیده شوند. ما فکر میکنم که اگر ایران خدا نخواسته با مخالفین ما کمک کنند، این به نفعشان نیستند.
فضل الحق احسان رئیس شورای ولایتی غور امروز گفته است که طالبان به کمک مالی و نظامی ایران بر ولسوالی تیوره این ولایت حمله کرده و شمار از افراد ملکی به شمول دکتران و مریضان شفاخانه را به قتل رساندند. آقای احسان میگوید ایرانی ها کوشش میکنند که با حمایت طالبان بند سلما در ولایت هرات و بند پوزلیج در ولایت غور را تخریب و جلو فعالیت گروه داعش در این ولایت را بگیرند.
مداخله فعلی ایران تای سهدف، یکی از من بردن بند سلما، متوقع ساختن بند خورد پوزلیج، از من بردن هسته داعش در بار. استخبارات یزی ما کاملا همین نیرو تجهیز کرده، پول و امکاناتش هم دست داده.
با این وجود نمایندگان مردم در شورای ولایتی غور هشدار میدند اگر حکومت افغانستان ولسوالی تیوره را از کنترل مخالفان مسلح دولت خارج نسازد، بیم آن وجود دارد که شمار دیگر از ولسوالی این ولایت به دست طالبان سقوط کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری انکشافات اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم. رئیس جمهور ترکیه با دیدار از کشورهای عربی خلیج، میانجیگری خود برای آشتی میان قطر و دیگر کشورهای عربی را عملا آغاز کرده است. رجب طیب اردوغان روز یکشنبه در بخش از سفرش به سه کشور خلیج از عربستان سعودی و کویت بازدید کرد و امروز دوشنبه وارد قطر می شود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را تقدیم می کند.
هدف دیدار رئیس جمهور ترکیه از این کشورها کمک در پیدا کردن راه حل به تنش‌های دیپلماتیک بین این کشورهای مسلمان عرب است. رجب طیب اردوغان در آغاز این سفر شام دیروز به کویت رسید، کشوری که در این مناقشه منطقوی میانجیگری می کند. خبرگزاری رسمی کویت گزارش داد که اردوغان حین ورود با امیر کویت گفتگو کرد. این خبرگزاری در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. رئیس جمهور ترکیه بعد از آن اوایل امروز به شهر جده عربستان سعودی سفر کرد. SPA خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گزارش داده است که اردوغان در جده با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی روی راه‌های مبارزه با افراط‌گرایی و تمویل این پدیده بحث کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پنجمین مقام عالی رتبه خارج از کشورهای خلیج است که برای حل تنش بین این چهار کشور عرب از سه کشور خلیج دیدن می کند. این تنش ها از پنجم ماه جون به این سو شروع شده است. تلاش دیپلمات های بلند رتبه از بریتانیا، فرانسه، جرمنی و آمریکا عمق نگرانی این معضله را نشان می دهد که حتی فراتر از منطقه ایجاد شده است. عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر روابط و راه‌های ترانسپورتیشان را با قطر در اوایل جون قطع و این کشور را به حمایت از توریسم متهم نمودند، اتهامی که قطر همواره آن را رد کرده است. این چهار کشور تاکید می‌کند که آنها روابطشان را تا زمانی که قطر تقاضای 13 فقره‌ای آنها را نپذیرد از سر نمی‌گیرند. در جمع این تقاضاها، قطع نشرات شبکه تلویزیونی الجزیره، قطع روابط با گروه های تندرو اسلامی مانند اخوان المسلمین، محدودیت روابط با ایران و از بین بردن پایگاه نظامی ترکیه در این کشور شامل می باشند. اما قطر این خواست ها را رد کرده استدلال می کند این تلاش هایی هستند که حق حاکمیت ملی این کشور را تحت سوال قرار می دهد.
همکارم مقیم نایب از تلاش ترکیه برای میانجیگری میان قطر و کشورهای عربی گزارش میداد. از سوی دیگر قرار است کانگرس آمریکا فردا در مورد لایحه جدید تحریم‌ها علیه سه کشور رأی گیری کند. این بسته تحریم‌ها روسیه، ایران و کره شمالی را هدف قرار خواهد داد. قطر سفید که قبلا با یک بخش این لایحه مخالفت کرده بود، اکنون چراغ سبز نشان داده است. گزارش مفصل در این باره داشتیم که به علت کمبودی وقت نتوانستیم برایتان نشر کنیم. دوستان عزیز، به این ترتیب مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی به پایان میرسد. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.